الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثتر رابطه با زمان بدل حیلوله بود که اگر هر آینه مالی را غاصب اخذ کرد از مالکش ولی تلف نکرد، مال عیناً موجوده ولی در جایی قرار گرفته که یحول بینه و بین المالک، تعذر رد به مالک را برای مدتی این مال داره که تا مدتی این مال بر نمیگرده به مالکش با حفظش و عدم تلفش، نه حقیقتا تلف شده و نه عرفن تلف شده. عرف هم بقایش را تصور میکنه و رجوعش را ولو عودش را بعد از مدتی تصور میکنه. این چنین جایی ما ازش قبلا تعبیر کردیم به صورت چهارم، تقسیم کردیم صور اخذ مال را به وسیله غاصب به چهار صورت. صورت چهارمش این بود که گفتیم موضوع بحث از بدل حیلوله این است. در اینجا گفتیم که مشهور فقها قائل شدن به این که در این مدت تعذر مالک حق داره بدل اون عین مغصوبه را بگیره از غاصب، مثل باشه یا قیمت باشه، تا وقتی که برگرده اون عین. این رو اسمش گذاشتن بدل حیلوله، یعنی بدلی است که جانشین عینه، نه مطلقا، تا وقتی که بین مالک و بین عین حائلی هست. تا این حائل برطرف بشه باز مال عین برمیگرده به مالک، بدل هم برمیگرده به ضامن و غاصب. و گفتیم برای اینکه برای این مسئله ادله مختلف و گوناگونی را به آیون استدلال کردن، از اجماع گرفته تا قواعد علالید و قواعد سلطنت و قواعد لازرر و اطلاق بعضی از روایات، که این وجوه هیچ کدام به یک نتیجه تامه و دلیل مشبرکنی نرسید. وجه ششم از این وجوه که آخرین وجهه، وجوهی که میشه به این وجوه استدلال کرد بر زمان بدل حیلوله به این معنا، دعوای ارتکاز عقلا یا سیره عقلاست که کسی ادعا کنه که عقلا در این موارد، مواردی که غاصب مال کسی رو غصب کنه و مال موجوده ولی متعذر ردش تا مدتی، در اینجا عقلا اینجوری نیست که حق غاصب و مالک را از بین رفته بدونن، به این معنا که بگن این آقای مالک لازم است صبر کنه، منتظر بشه تا وقتی که این مال برگرده، و آقای غاصب هم هیچ مسئولیتی نداره مقابل این کاری که کرده و حرمانی که کرده مالک را از مال خودش. این خلاف قاعده عدل و حقوق مالک عند العقلاء. عقلاء در اینجا این آقای مالک را بی حق نمی دونن نسبت به این مالی که از دستش گرفته شده، ولو عینش موجوده ولی حیلولهی بین او و بین مالش واقع شده. این که بگن مالک هیچ حقی نداره بر غاصب، میبایستی صبر کنه، چشمش کور باز منتظر بشه تا وقتی این مال برگرده، این یک هدر حق مالک عند العقلاء. عقلاء در این چنین جایی میگن این آقای مالک حق داره در ازای محرومیتی که غاصب عمدن و غصبن و عدوانن برش وارد کرده، بدل این ما رو از غاصب بگیره. علیزا میتونه بدل رو بگیره، یعنی تضمین کنه غاصب را، غاصب را تضمین کنه، من مال خودم را میخوام، مالم تو گرفتی در اینجا قرار دادی، تو گرفتی متعذرش کردی از برگردوندن به من غصبن و عدوانن، زامنی، حالا که این رو نمیتونه پس بدی بدلش پس بده، مثل یا قیمتش رو بده. عرف و عقلا میبینه اینجا مطالبه مالک به بدل اون عین از غاصب، این حق مطالبه حق مالکه، که اگر این نباشه در حقیقت مالک ظلم شده به مالک، به ارتکاز عقلایی اینجا ظلم شده به مالک. اگر این تعذر به غصب و عدوان نبود اونجا ممکنه خب کسی مالش افتاده باشه اونجا، خب در اونجا باید صبر کنه، هیچ چاره‌ای نداره که صبر کنه تا اینکه مالش دستش بده. ولی فرض بر اینه که این تعذر به غصب عدوان و عدوان مالک غاصب انجام گرفت، و الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، چون غاصب این کار کرد، این عدوان را بر مال دیگری کرد، که اگر غصب نمی کرد و اعتداء نمی کرد مال دیگری بر نمی داشت، این حیلوله واقع نمی شد. بنابراین در این چنین جایی این که بگیم آقا مالک اینجا مثل اون حالتی است که خودش مال خودش رو گذاشته یه جایی دیگه نتونسته پس بگیره متعذر شده، مثل اون نیست. در اینجا مالک حقی داره بر این غاصب، غاصب این اعتداء رو بر مال او کرد، لذا حق مطالبه داره به بدل، قیمت یا مثل، اگر مثلی است مثل، اگر قیمی است قیمت را، حق مطالبه داره، این حق اوست عند العقلاء. خب حالا که حق اوست، از این طرف حق مطالبه داره، بعد که بدل برگشت، بعد که عین ممکن شد ردش و عین برگشت به حالتی که میتونه غاصب ردش کنه و مالک به دست بیاره عین خودش رو، اینجا مقتضای قاعده اینه که چی؟ که در عین خودش هم حق داشته باشه. به این معنا در عین حالی که بدل را گرفته، در عین هم این که بگیم حقش از عین ساقط شده باشه، این هم بیموجبه، چون بالاخره این عین ملک او بوده و غاصب عدوانن از او گرفته، به ملک غاصب در نیامده این حق. حق استرداد عین رو هم داره، البته استرداد عین با رد بدل دیگه، هر داره با هم نمیشه جمع کنه، استرداد عین با رد بدل، این همون بدل حیلوله ایست که فقها گفتن. پس در حقیقت فقها آمدن جمع کردن بین دو حق طبیعی و عرفی و عقلایی مالک، یکی حق مطالبه به زمان عین خودش وقتی که مالک اون عین را از او دور کرد و متعذر کرد، و دیگری حق برگردوندن عینش در وقتی که تعذر رفع بشه و بقای حقش بر عین مال خودش و شخص خصوصیت شخصی مالش وقتی که او ممکن باشه استردادش ولو به دادن بدل. پس این زمان بدل حیلوله زمان موقت حیلوله است، یعنی بدلی است مادام الحیلوله، نه مطلقا. جمع بین این دوتا نتیجهش این چنین چیزی میشه، جمع بین این دو حق به این نتیجه میرسونه ماره. یا به تعبیر دیگری میتونید اینجوری تعبیر کنید، بگید برای این که مالک اساساً زمان عند العقلا، موضوع زمان تلف عین و انعدام مال نیست، مال منعدم بشه تا زمان بیاد، این نیست. ملاک و موضوع زمان عند العقلا که شارع هم امضا کرده همین ارتکاز عقلایی را به ادله گذشته، ملاک زمان تلف مال بر مالکه. قبلا ما اینو گفتیم، انعدام میزان نیست در زمان، اونچه که میزان در زمان تلف مال بر مالک، طوری بشه که مالک دیگه نتونه توی این مال تصرف کنه و نتونه از این مال استفاده کنه، از مالک گرفته شدن مال از مالک، این میزان زمانه. وقتی یه مالی از مالکش گرفته شد، این میزان زمان، حالا چه منعدم باشه چه منعدم نباشه، حقیقتا موجود باشه. خب وقت این گرفتن از مالک در مورد تعذر هم هست، همچنانی که در مورد تلف گرفته شده مال از مالک، در مورد عدم تلف ولی تعذر رد، اینجا هم از مالک بالاخره گرفته شده ولو موقت، برای یک سال دو سال، برای این مدتی که متعذره، در مدت تعذر اخذ المال من مالکه، یا تلف بر مالک صادقه، تلف عین صادق نیست ولی تلف بر مالک صادقه، یعنی مالک از دستش گرفته شد مالش در این مدت. پس بنابراین موضوع زمان در اینجا هم هست، ولی چون این تلف بر مالک موقته، زمانش هم موقته، زمان بدل حیلوله است، مادام الحیلوله است. پس نکته زمان که تلف بر مالکه فرق نمی کنه بین تلف و بین تعذر. جایی که تلف نشده مال ولی متعذر است ردش به مالک، اونجا هم بدل حیلوله یعنی زمان معقوله، بلکه موضوع زمان اونجا هم هست عند العقلاء. پس این منشأ قول به زمان بدل حیلوله میشه، تمسک به یک ارتکاز عقلایی و سیره عقلا و دعوی اینکه عقلا در این چنین جاهایی مالک را محق میدونن، یعنی به مالک حق مطالبه به بدل و تضمین غاصب را میدن در موارد تعذر، تعذر رد حق تضمین را میدن، حق مطالبه به بدل را میدن. و چون این حق الا اگر بگیم این حق را نداره، عقلا میبینن این مظلوم قرار گرفته، اینجا عدوانی شده برش ولی این عدوان را نمیتونه، اعتدایی که شده بر او نمیتونه این اعتدا را دفع کنه از خودش از نظر مالی به اینکه بدل را بگیره، باید صبر کنه تا اینکه خود اون هر وقت مرتفع شد تعذر عین مال را پس بگیره. این خلاف حقی است عند العقلا که برای مالک قائلن، این یه نوع هدر حق مالکه و به نفع غاصب حکم دادنه که بگیم اینجا غاصب که هیچی برش نیست، وجوب رد که نداره چون این متعذره، وجوب رد این ساقط ازش، وجوب رد بدل هم نداره، زمان هم برش نیست رد بدل، چرا؟ چون این موجوده این مالک، هیچی مالک واسه منتظر بشه تا وقتی که این رو برد از تعذر بیاد بیرون. این خلاف ارتکاز عقلایی است از حق. خب پس حق زمان داره، از اون طرف هم این اگه برگشت چون حق مالک در خود این هم باقی است، پس این حق تضمین قهرن مقید است به مادام لم یرجع العین، لو رجع العین له الحق في ان يسترد العين، عین خودش پس بگیره و او رو به وقا پس بده، بلکه للغاصبه ايضا ان يسترد بدله. تعبیرات فقها هم همین شکلی، اونا تعبیر به بدل حیلوله نکردن، مرحوم مثلا محقق شاید تعبیر اینجوری کرده که اگر متعذر شد للمالک ان يطالب بالبدل ولو رد العين، برگشت عین لکل منهما المطالبه بماله، هر کدوم از دو طرف حق مطالبه به اون چیزی که مالشون بوده منتقل شده به دیگری یا دست دیگری شده قرار میگیره. او میتونه مبدل را بگیره چون حقش در عین باقی است، آقای زامن هم میتونه بدل پس بگیره چون دیگه حالا گذشت، میتونه مبدل را بهش پس بده، قدرت ارجاع داره، بدلش بدل را قهرا پس میگیره از او، هر دو حق مطالبه به بدل و مبدل را دارن. تعبیرات فقها هم که قائل به این فتوا شدن متناسب با بعضی هاشون اقلا متناسب با این گونه تحلیل ارتکاز عقلایی و سیره عقلا. پس به این ترتیب کسی میگه مقتضای این ارتکاز و این تحلیل عقلایی و این سیره عقلایی زمان بدل حیلوله است در موارد تعذر رد عین مقصوبه ولی مع بقائها و عدم تلفها. این دلیل شاید بهترین دلیلی باشه از ادله‌ای که بشه بهش تمسک بده، این وجه این وجوه، این وجه در حقیقت از وجوه گذشته این وجه قابل قبول تره، ولی در این حال باز فی النفس من هذا الوجه شیء، اصل این که عقلا در اینجا مالک را بی حق نمی بینن و اینکه بگن مالک میبایستی صبر کنه تا وقتی که اون مال از تعذر بیاد بیرون و غاصب هیچ گونه مسئولیتی نداره اینجا، نه به رد عین چون متعذر ردش، نه به رد بدل از مثل قیمت چون مال موجوده عین موجوده تلف نشده هنوز، اصل این مطلب که عقلا این را قبول ندارن، بلکه اینجا یک حقی برای مالک میدونن بر غاصب در حال تعذر، اصل این مطلب رو میشه قبول کرد، یعنی اصل این ارتکاز رو ما قبول میکنیم، این ارتکاز انصافا در ذهن عرفی هست، عرف نمیگه این آقای مالک اینجا باید بمونه منتظر و این آقای غاصب هیچ مسئولیتی نداره حالا دیگه، ولی اینکه این به نحو بدل حیلوله باشه این رو ما قبول نداریم. این حق را دو شکل ما میتونیم تصویر کنیم، سه شکل میشه این حق را تصویر کرد که یکیش بدل حیلوله است، مدعی بدل حیلوله هم میخواد از این ارتکاز استفاده کنه برای اثبات زمان بدل حیلوله. این حق را سه شکل میشه تصویر کرد، یکی این شکلی که گفته شد که این حق عرفی از برای مالک به نحو زمان بدل حیلوله، از زمان مادام التعذر زامن است، ولی مادام التعذر به رفع تعذر باز بر میگرده، مثلا زمان از بین میره. این یه شکل که بیاییم این حق و این ارتکاز عقلایی را که بر این حق هست تفسیر کنیم به نحوه بدل حیلوله که فقها اینجوری تفسیر کردن. نحوه دوم این که بگیم این ارتکاز را اینجوری تحلیل کنیم، بگیم عقلا در اینجا قائل به بدل حیلوله نیستن، بلکه عقلا در اینجا میگن مالک مخیر است. در اینجا مالک را وجه دوم اینه که عقلا در اینجا مالک غاصب را ضامن میبینن از برای قیمت، فرق بین قیمت نقد و نسیه ما، اونی که دیروزم عرض شد. عقلا میگن اینجا این آقای غاصب مال این آقا را ازش گرفت، درست، ولی تلف نکرد، این هست، ملک مالک هنوز هست برای این مال، ولی جوری کرد که تا مدت یک سال نمیتونه این مال دست مالکش باشه، دور کرد مال مالک را از مالکش یک سال. این دور کردن عند العقلاء والعرف مالیت داره، فرق بین نقد و نسیه، مالیتش چقدره؟ این قدر از مالیت را ضرر زد به مالک، ضامن این مقدار مالیت. اینم یک شد که در اینجا میبایستی این آقای عقلاء، این آقای زاغاسب، فرق بین نقد و نسیه این مال را در حقیقت پرداخت کنه به مالک. پس این وقتی برمیگرده مال مالکه، هنوز مال مالکه، ولی آقای زامن غاصب مجبور است تفاوت را، مثلا چقدر میشه این تفاوت در قیمت سوقیش، این تفاوت به نقد و نسیه را پرداخت کنه به مالک، چون این تفاوت را از مالک بر مالک برد و تلف کرد، اتلفه علی المالک. این مالیت زائده متفاوت حد تفاوت بین نقد و نسیه را قد اتلفه علی المالک، مالک مالش نقد بود، دستش بود، این آقا گرفت نسیهش کرد، یعنی گذاشت گرفتشو به اندازه یک سال این را دور کرد از او، یعنی شد مثل مال نسیه. اینم قابل، اینم یک نحو حفظ حق مالک. پس اون ارتکاز عقلایی بر اینکه مالک اینجا بی حق نیست، ناحق نیست بر غاصب، یک شکل رفع این حق یا به اصطلاح تحقیق این حق برای مالک به اینه که بگیم بدل حیلوله بگیم. نحو دومش اینه که بگیم آقای مالک یستحق علی الغاصب تفاوت بین نقد و نسیه این مال را، تفاوت بین مال نقد را، قیمت مال نقد و قیمت مال نسیه، این تفاوت باز پرداخت که اگر پرداخت کنه اینم اینو مسئولیتی است قهرن غاصب داره در مقابل مالک و حقی است که به مالک داده شده در اثر اینکه مالش این شکلی شده. اینم این شکل دوم. شکل سومی هم هست در اینجا و اون اینکه ما بگیم این ارتکاز عقلایی را این شکلی تفسیر کنیم، بگیم عند العقلاء مالک بی حق نیست، درست، وجوب انتظار و صبر نداره، که بگیم تو باید صبر کنی، هیچ چاره‌ای هم نیست، غاصب هم هیچی برش نیست، نه، مالک مخیر است بین اینکه از آقای غاصب را تضمین کنه به مال، بگه قیمت یا مثل مال را من پرداخت کنه، یا صبر کنه تا اینکه مالش از تعذر بیاد بیرون. عقلا در اینجا این کارو میکنن، میگن آقای مالک تو مخیری، میتونی تضمینش کنی، به ما به غاصب بگی چون تو مال من رو از دستم گرفتی، من مال من حالا میخوام، چون حالا مال من بود و تو عدوان کردی، اعتدا کردی، غصب کردی، مال رو گرفتی، میباشتی حالا پرداخت کنی، نمیتونی پرداختش کنی چون متعذر، قیمتش پرداخت، بدلش پرداخت، حق تضمین داره، میتونه تضمین کنه. اگر هم بید نه فعلا صبر کنه تا مالش به دستش بیاد، بهتره تا اینکه قیمتشو بگیره یا مثلشو بگیره، مخصوصا در قیمیات اینجوریه که مثل کمتر مثلش به حالا مثل شاید مثل او باشه زود بتونه چیز کنه، بهتره که منتظر بشه، میتونه منتظر بشه. اگر گفتیم مالک حق تضمین داره، بازم این مظلومیت مالک رفع شد. اینکه مالک ناحقه، اینجا هیچ حقی نداره، این خلاف ارتکاز عقلا است، این رفع میشه. یعنی اینجا هم ارتکاز عقلا اشباع شد که اون حقی را که آقای مالک داشت عقلا میگه گرفت. میتونه به آقای قاسم بگه تو چون مال را این کار کردی بیا بدلش به من بده، مال مالم خودت. پس شکل سوم کار حق تضمین که مالک یستحق، و این که غاصب را تضمین کنه به دفع بدل، ولی دفع بدل مطلق دیگه، نه بدل حیلوله. وقتی دفع کرد دیگه مبدل میشه مالکی، میشه مبدل مال غاصب، نه به نحو معامله عقدی، نه اینکه بیاد بگه بفروشم به تو، نه به نحو زمان غرامت که مستلزم مبادله قهریست. یعنی مستلزم این مبادله و دخول مبدل در ملک اون آقای مالک مبادلتون شرعیتون قهریه، نه مبادلتون عقدیه انشائیه. انشاء تو کار نیست، ولذا زمان را زمان دادن بدل به عنوان زمان غرامته، نه به عنوان زمان مسمى. مقلایی را اینجا قبول دارن که این معامله نیست، این تضمینه. واقعش میتونه آقای مالک بیاد تضمین کنه، تخسیر کنه به اصطلاح، بگه تو باز خسارت رو بدی، به این معنا که بایستی بدل این ما رو به من بدی به عنوان بدل، به عنوان بدل زمان غرامت. ولی خب چون مبدلم موجوده، تلف نشده، وقتی بدل زمان غرامت داده میشه به این دیگه مالک همین همون نمیتونه باشه، او میره در ملک کی؟ در ملک مشتری. پس به نحو حق تضمین هم این مظلومیت مالک در اینجا رفع میشه در آقلا، که شاید در قوانین وضعی این سومی باشه. هر کی زیارت تتبعی بکنه، حق تضمین داده شده به مالک که بتونه مال بر غاصب فرض کنه که بدل را پرداخت کنه، نه به عنوان معامله، به عنوان زمان غرامت، به عنوان غرامت پرداخت کنه، مثل یا قیمت. ولی چون مبدل هم موجود تلف نشده، قهرن داخل میشه در کیسه کی؟ کیسه زامل، نه دیگه کیسه مالک. اینم شکل سوم میکنه که دیگه بدل حیلوله نیست. فرق این سومی از اول اینه که در اینجا بعد که دیگه مال برمیگرده، مال مال کیه؟ مال زامنه. این وقتی قابل رد میشه دیگه به ملک، دیگه به مجرد دفع بدل از ملک مالک آمده بیرون، داخل شده در ملک زامن. وقتی هم برمیگرده دیگه مال زامنه، حالا قیمتش بالا بره کم بره دیگه، نه همش مربوط میشه به زامن. اینم شق قسم سوم. پس این عدم مظلومیت مالک را ما سه جور میتونیم حل کنیم، یعنی تصویر کنیم. رفع مظلومیت مالک به سه جور میشه: یکی به بدل حیلوله که آقایون مشهور گفتن، یکی به زمان قیمت صبر تعبیر گذشته، یا قیمت تفاوت بین قیمت صحیح نقد و نسیه، و یک و اینجا در این دو صورت ملکیت مالک از برای مالکیت مالک از برای عین محفوظه، عین مال مالکه، نه بدل حیلوله رفع اون مالکیت رو میکنه، چون حیلوله است، بدل موقته، نه دائم، و نه زمان اون فرق بین دو قیمت نقد و نسیه رافع ملکیت مالک از برای اون عین، عینم باقی است بر ملک مالک. شکل سوم این که نه، بگیم مالک حق تضمین داره، اختیار داره، میتونه تضمین کنه، البته مجبور نیست به تضمین، چون عین موجوده، مثل موارد تلف نیست. موارد تلف حقیقی اونجا را اصلا زمانه، خلاص شد، چون عین نیست دیگه، و عین از ملکیتش رفته بیرون، چون از مالیت رفته بیرون، از وجود رفته بیرون، تلفه، منعدمه. در اینجا چون عین هست، تمولش هم هست، ملکیتش هم هست، حق تضمین داره، نه اینکه را اصلا زمان میاد. به این معنا که حق داره که مطالبه کنه مالک را، غاصب را، به پرداخت زمان، زمان غرامت، که اگر پرداخت کرد، در طول پرداخت ملکیت قهری زامن، ملکیت مالک قطع میشه از عین، و داخل میشه مبدل که عبارت از عینه در ملک زامن قهرن، به مبادلت قهریه شرعیه حکمیه، نه مبادلت انشائیه عقدیه. این هم شق سوم. حالا ما این سه شق رو بیم ملاحظه کنیم، ببینیم کدوم یکی از اینا رو میشه قبول کرد. اگه هیچ کدومش نشد قبول که، خب میگیم اصلا نیست، مثل بعضی از محققین که اصلا گفتن در اینجا هیچ حق نیست، نه بدل حیلوله هست، نه زمان هست، نه چیز دیگه هست. خب گفتن اینجا باید صبر کنه، که البته این همینجوری که گفتیم خلاف وجدان عقلایی است که بگیم مالک باید صبر کنه، هیچ حقی هم نداره، حالش حال بقیه اشخاصی است که مالشون یه جایی میفته که نمیتونن دسترسی بهش ندارن تا مدتی. اینجا این کار به عدوان غاصب شده و غاصب اینجا یک مسئولیتی داره در مقابل این عرفان و عقلایی، خصوصا با اون ادله‌ای که میگه روایتی که درش هست که الغاصبه اخذ به اشق الاحوال. این یه بگیم غاصب چه راحت بشینه تو خونه خودش، این آقای مالک بدبخت بیچاره باید صبر کنه تا مالش از اون تعذر بیاد بیرون. حالا اونا اینجوری کنه، چون این وجوه رو درش مناقشه کردن و به نتیجه نرسیدن، گفتن بله لازم نه بدل حیلوله هست نه چیز دیگه، و این خلاف مشهور هم هست و خود ارتکاز این فتوای مشهور هم بهترین شاهد برای این ارتکاز عقلایی است که ما میگیم در اینجا یه حقی برای مالک بر غاصب و یه مسئولیتی و تعهدی بر غاصب هست. خود این فتوای مشهور که مرحوم شیخ نفی خلاف ازش کرد به این قدما مؤید وجود اصل این ارتکازه. پس ما یکی از این سه صورت باز قبول کنیم، هر سر نفی کنیم این خلاف وجدان ارتکازی عقلایی است، خلاف اون قاعده عدل و انصاف عقلایی است در اینجور موارد، خلاف قاعده الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، خلاف تحلیلات عقلایی و ارتکازی است. فتوای مشهور هم شاهد این مطلبه. پس واسه یکی از این سه تا رو اختیار کرد، در این سه تا متعین سومی است در بررسی این سه احتمال، سه شکل از رفع مظلومیت و محدوریت حق مالک به عدوان غاصب در اینجا و وجود تعهدی مسئولیتی بر غاصب نسبت به مالک، متعین اون احتمال سومه، وجه سومه از این سه وجه، نه اول و نه دوم، چون هر دوی اول و دوم با مشکلاتی روبروست که این مشکلات قابل حل نیست. اما وجه دوم که بگیم اینجا حق مالک به این شکل تضمین میشه که ضامن است غاصب برای او تفاوت بین قیمت نقد و نسیه را، این مطلب گفتیم این با اون اولا با اون ذهنیت ربوی ها جوره، فرق بین نقد و نسیه با وجود عین و عین را بعد به عینه برمیگردونه، یه اضافه ایم از قبل بایستی بهش بده، این از اوزه مصادیق رباست، چون عین برگشته با اضافه و این اضافه فقط به جهت زمان شده، این از اون از ربای قرضی هم اضافه بودنش و ربا بودن، چون ربا یعنی اضافه، ربا بودن و اضافه بودنش روشن‌تره. البته عرض کردیم که نظر به منافع غیر مستوفات نیست، زمان منافع مستوفات ثابته، حجت المثل اون منافع اگر منافع داشته باشه اضافه بر ذات عین مثل طعام و پول و امثال اینا نباشه، اون زمان گفتیم مثلا بدل حیلوله نیست، اون یه مال مستقلی است تلف شده که خود منفعت اونجا سکنای دار مال مستقلی است که تلف شده، تلف حقیقی نه بدل حیلوله. نسبت به خود عین و دور بودن از عین اضافه بر زمان اجرت منافع میبایستی قیمت ای را بده، ای در حقیقت یه نوع رباست که ادله ربا حالا یا روحن یا لفظن یا به قرائن و مناسبات اینجور جا را قطعا شامله و ای را منع میکنه شرعا، بلکه اجازه بدید بلکه اجماع و قطع هست بر اینکه این چنین زیاده ای را ضامن نیست مالک. چرا؟ از غاصب. چرا؟ چون اگر هراینه فرق بین قیمت نقد و نسیه را غاصب ضامن بود، این را اگر بخوایم بگیم این را قهرن در مورد غصب مال دیگری و عدم ردش، نه به باب تعذر، من باب العصیان، اونجا هم باید بگیم فرزن یکی 300 تومن از کسی غصب کرد و پس نداد، نه چون متعذر بود، ممکن بود 100 تومنش پس بده، روشته بود تو خونه میتونست پس بده، تلف هم نکرد، عین 100 تومنیش هم بود، عصیانا تا یک سال پس نداد، بعد از یک سال آمد پس داد. خب اینجا هم بایستی ضامن بشه فرق بین نقد و نسیه را. چرا؟ چون عین همون مسئله هست که این مال نقد را گرفت، حال را گرفت، مستقبل بهش داد، مالی را 100 تومن حال را ازش گرفت ولی 100 تومن یک سال بعد بهش داد، اینجا هم اتلف علیه این مقدار. پس باز اینجا هم بگیم باید که این دیگه یقینا نیست، اینجا گفتیم در گذشته در این چنین جایی یقینا این مقدار را تفاوت رو نبایستی بده. اگر این دیگه از موارد رباست، هم ربا بودنش روشنه، هم عدم وجود زمان درش خیلی روشنه. اجماع هست رو مسلم از ضروریات که در اینجا عین مال پس میده، جایی که عین مال هست عین مال رو پس میده. اینجوری نیست که جایی که متعمدن و اختیارن تأخیر انداخته باشه مالش را و عینش بعد آمد پس داد باشه فرق بین نقد و نیستش بده. این دیگه داخل داره. مثلا مال منفعتی نداره، مثل پول گفتیم پول بحث دیگره. چرا خسارت های مال همش ضامنه؟ فرض ما اینجاست که عین را به عینه گرفته و به عینه برگردونده، منافع دیگری هم نداره غیر مستوفات که زمان اجرات منافع داشته باشه، مثل طعام، مثل پول. 100 تومان رو از این آقا گرفته گذاشته تو تاخچه خونه شون، یک سال دیگه یه ماه دیگه این 100 تومان برگردون، عین اون 100 تومان رو برگردون بکنه، بکنه. این عدم نفع اخه مخواست معامله بکنه، اون عدم نفع هر کار مخواست بکنه بکنه. اون عدم ای معامله میکرد وقت مالک میشد یک سودی را، نه اینکه فعلا مالک بود. مالک عین بود، عینم بعد برگردون به این دیگه. بدون شک عند احد من الفقها در اینجا هیچ حقی مالک بر ضامن بر غاصب نداره. پس این احتمال دوم هم شبهه یا یقین ربا درش هست، هم محتمل نیست فی نفسه. اگر ما بخواییم این باب را باز کنیم در مورد عدم ادا و عدم استرداد اختیاری و عصیانی غاصب هم باید بگیم این را به اونجا دیگه احدی قائل نیست، چون اونجا هم این تفاوت را از بین برده بر این مالک. اینکه اونجا اجماعا دیگه هیچ حقی نداره مالک بر ضامن، اگر رد کرد عینش را دیگه اضافه ای را حق نداره براش. پس این وجه دوم با اون ذهنیت های سرمایه داری ربوی جوره، با ذهنیت های فقه ما اصلا جور نیست به هیچ وجه و منسجم با فتاوای و مسلمات، نه فتاوا، مسلمات فقه ما نیست اصلا. پس این دومی احتمالش نیست، میمونه اولی و سومی. اولی که فتوای مشهوره، سومی که مطلبیست که ما ترجیح میدیم. اولی این که بدل حیلوله در اینجا باشه، به این معنا که این آقای مالک غاصب ضامن باشه برای مالک، یعنی مالک مالک در ذمه‌اش بدل اون مال مثل یا قیمت، ولی موقتا نه دائما. این هم عرفاً و عقلائیاً و ارتکازاً مناسب نیست و مطابق با ارتکازات عقلائی نیست. چرا؟ چون اینجا در بدل حیلوله این آقای مالک هم مالک بدله هم مالک مبدله. البته بعد بحث خواهد آمد که آیا بدل را مالک موقتاً یا فقط اباحه است، اباحه تصرفی. اینجا خود فقها مثل شهید اول، شهید ثانی، اشخاص دیگه اشکال کردن که بدل حیلوله مستلزم جمع در ملکیت بین بدل و مبدله و این خلافه. چطور میشه هم مالک بدل باشه هم مالک مبدل باشه؟ آقایون دیگه جواب دادن که آقا این معامله نیست که بگید نمیشه جمع بین بدل و مبدل باشه. این ملکیت بدل از باب عقد نیست، از باب مبادله نیست، از باب زمان غرامته. خب ای نداره آدم هم مالک این باشه هم مالک اون باشه، ولی انصافا این جواب نیست، به جهتی که زمان غرامت هم درش جنبه بدلیت محفوظ شده عند العقلاء، یعنی زمان غرامت هم به عنوان بدل اون مزمال مضمون. در اونجا هم عقلاء دوتا رو با هم در ملک مالک نمیبینن که بگن این آقا مالک هر دوست، هم بدل هم مبدل، هم زمان هم غرامت هم ماغرمه به، هر دو رو مالکه. پس یا بایستی گفت که مالک نیست هر دو را، یک کدوم از ملکش میره بیرون، حالا یا مبدل میره از ملکش بیرون، که البته اینو نگفتن آقا، اینو فقها میگن باقیست برمون، یا بدل اباحه هست در ملکش داخل نمیشه به شکل اباحه تصرفه، که اینا همش امور خلاف ارتکاز عقلاست. عقلا قائل به اباحه و اینجور مسائل اصلا نیستن. تصویر ثبوتی داره، ولی هر تصویر ثبوتی که امر مطابق با ارتکاز عقلایی نیست که بیان بگن مبدل از ملکش رفته بیرون به مجرد تعذر دیگه نمیتونه مبدل رو داشته باشه. اگر از ملکش رفته بیرون چطور بعد وقتی قابل رد میشه در ملکش باز داخل میشه؟ یه مدتی میره بیرون، بعد که قابل رد شد باز در ملکش داخل میشه. این گونه دخول و خروج ها در ملکیت و مالکیت خلاف ارتکاز عقلایی است جزمن. این اولا هر دو با هم در ملکش باشه خلاف ارتکاز.
یکی بره بیرون بعد دو مرتبه داخل در مرکش بشه، اینم خلاف ارتکازه. اباحه هم که یه چیزی تصویر فقهی است، نه تصویر عقلایی. اباحه تصرف مثل بحثی که در معاتات کردیم به عنوان اباحه شرعیه، یه اباحه شرعیه باشه. بعد هی مجبور بشیم خیلی جاها که اتوقف علی الملک باز هی استثناء کنیم، جایی که بعضی از تصرفات اباحه درش کافی نیست، ملک میخواد، هی بریم اون چیزایی که در بحث معاتات گذشت هی اونا رو پیش بکشیم که اینا همش اگر از نظر شرعی قابل تصویر باشه از نظر عقلا قطعا خلاف ارتکاز عقلا است. و اصلا عقلا در باب زمان را به معنای تملیک بدل و جایگزینی ملک مبدل میبینن. تا بدل را مالک شد دیگه میگن قابلش قطع شد از مبدل. اینجوری ارتکاز عقلا. پس از این نظر این احتمال اول خلاف عقلا است. بعد یه لوازمی هم داره این نظر که اون لوازمش جزمن خلاف ارتکاز عقلا است، بلکه خلاف فتوای فقهی هم هست. و اون این که اگر گفتیم با اون چرا که مشهور میگن بدل در ملک این آقا داخل میشه موقتا، بعد که مبدل میاد از ملکش میره بیرون، خب لازم و مبدل باقیست بر ملکش از اول تا آخر، و گفتن عیبی نداره این جمع بین مبدل و بدل چون به نحو مبادله نیست اشکال نداره زمان غرامته. خب نسبت به نماعات چی میگن؟ اگر هر آینه مبدل نماعاتی داشت بدل هم نماعاتی داشت، لازمه این کلام اینه که آقایون ملتزم بشن که نماعات بدل و نماعات در این زمان و نماعات مبدل همش داخله در کیه؟ در کیسه کیه؟ کیسه مالک. اینم خلاف ارتکاز عقلا است، هم مبدل نماعاتش مال او بشه هم بدل نماعاتش مال او بشه. بعدم که برمیگرده بدل چیشیش برمیگرده؟ اصل برمیگرده دیگه، نماعات که دیگه بدل نبود، نماعات نماعاتی بود که در ملک ای ایجاد شده بود، در ملک صاحب بدل، و نماع تابع اصل در ملک در نظر مالکیت و مملکیت. خب این معناش اینه که این آقا مثلا یک گوسفندی گرفته بود ازش، این گوسفند رو غصب کرده بود، بعد مثل این گوسفند رو بهش داد، هر چه زاد و ولد کنه اون گوسفند و هر چه زاد و ولد کنه این گوسفند، همه رو این آقای مالک میشه در اینجا. این خلاف ارتکازه. بگیم مالک نمیشه بدل رو وقتی برمیگردونه نماعاتش هم برمیگرده باش، این باز خلاف اون قاعده ای است که گفته نماع تابع اصلش در مالکیت حین حصول نماع، و حین حصول نماع این ملک کی بوده؟ ملک مالک بوده نه ملک زامن. بگیم هر دور مالک، واضح خلاف ارتکازه، یه ظلمی اون بدبخت بیچاره شده آقای قاسم. و این اساسا این طرز تصویر زمان به نحو بدل حیلوله نه خودش منسجم با ارتکازات عقلاست، نه لوازمش قابل قبوله، نه از نظر عقلایی و نه از نظر شرعی و فقهی، مستلزم وقوع در مخالفت قواعد مختلفی خواهیم شد. ولذا این احتمال هم احتمال ساقطی است عقلایی. آنچه که از این سه احتمال اگر اصل اون ارتکاز رو قبول کردیم که قبول میکنیم، احتمال سومه که آقای مالک در مورد تعذر حق تضمین داره، در مورد تلف زمان قهریه، یه حق نیست چون چیز دیگه نیست غیر زمان، زامن او اشتغال ذمه پیدا میکنه مثل یا قیمت. در مورد تعذر فرقش با تلف اینه که حق تضمین داره، مالک میتونه بگه من صبر میکنم عین خودم بیاد به دست تا عین خودم رد بشه، و یا اینکه از حالا بیام تضمینت کنم به زمان غرامت، پولش رو پرداخت کن، قیمتش رو اگر قیمیز، مثلش رو اگر مثلیز بیواستی پرداخت کنی، و اگر پرداخت کرد دیگه رابطه مالک با مال خودش قطع میشه، دیگه در اینجا رابطه مالک به مال خودش نداره، و مال خودش که مبدله داخل میشه در ملک مشتری، در ملک غاصب، و به نحو مبادلت شرعیت قهریه، نه به نحو مبادلت انشائیت عقدیه. این مطابقه، این درش هیچ منافاتی با هیچ نکته عقلایی و ارتکاز عقلایی نداره که بگیم آقای مالک چرا؟ لحاظ میگه ولی میتونه صبر کنه. اگر خود میگن به مالک خسارت شخصی مالته میخواد صبر، خسارت شخصی رو نمیخوای، مالیت میشه مهمه، مثلیت و مالیت مهمه، مطالبه کن، حق مطالبه داری، مخیره، الزامش نمیکنن به زمان مثل تلف، تا چون خسارت شخصی موجوده، تلف نشده، قابل برگشت. و همین معنا اینه که این مطابقه با ارتکاز عقلاست، که عقلا میان اینجا میگن این آقا اگر خسارت شخصی مالش میخواد باید صبر کنه، اگر نه خصوصیت شخصی مالش میبینه مهم نیست، آنچه که مهمتره مالیت مالش در دستش باشه، بالفعل به دردش میخوره، انتفاع کنه به مالش، استفاده کنه، حق تضمین داره. هر دو حق رو برش حفظ کردن به این ترتیب عقلا، هم نمیشه این هر دو رو دیگه نمیدن بشه، هم حالا این دیگه خلاف چیز عقلاییست. عقلا به این آقا میگن تو یا خصوصیت شخص مالت میخوای یا میخوای مالت مبادله کنی، یعنی مالیتش منظورته، انتفاع به مالت منظورشه. اگر انتفاع او به کارگیری مال منظورته، مثلش بگیر، قیمتش بگیر، پرداخت کن قیمتش، برو یکی مثل همون مالش مال بخر و انتفاع کن، یا مبادله کن، یا هر تجارت کن، هر کاری میخواد بکنه. یا مالیت منظوره حق گرفتن تضمین و بدل هست، یا این در نظرش نمیخواد اصلا تجارت کنه، نمیخواد انتفاع کنه، شخص مالش میخواد، یه خصوصیتی تو شخص هست، منتظر میشه تا شخص مالش بگیره. این احتمال سوم احتمالی است، یعنی این مقدار کافی است برای اشباع اون ارتکاز. ارتکاز بیشتر از این نیست، بیشتر از این مقدار نیست، حقی بیشتر از این برای مالک عقلا نمیبینن، و میبینن با مطالبه به بدل تضمین شده حق مالک و ظلمی دیگه به مالک نشده. هیچ فشار نیست، این فشار نیست، این فشار نیست، این خصوصیت میخواد، معنیش اینه که حالا نمیخواد انتفاع کنه، چون اگه انتفاع کنه معنیش اینه دیگه از حالت شخصی میاد بیرون. این دیگه یه چیز چیز فقهیست، نه چیز عقلایی. عقلا مالیت مال درش محفوظه، میگن این میتونه مالش پس بگیره، مالیت هم به بدلشه، به مثلشه یا به قیمتشه وقتی قیمتشه پرداخت کنه. این مقدار بیش از این مقدار دیگه اون ارتکاز عقلایی روشن نیست، وجود شیء حقی بیش از این مقدار. و این مقدار بله، این مقدار حق داره، حق تضمین داره، و به این ترتیب این احتمال سوم یا وجه سوم میشه اوجه این وجوه و متعین میشه این وجه. اگر اصل ارتکاز رو قبول کردیم، متعین میشه این وجه که مالک حق داره تضمین کنه مال خودش رو از مالک از غاصب بگیره. اینجا یه اشکالی مرحوم میرزا در جای دیگه داره که اینجا از اون اشکال میشه استفاده کرد، این اشکال دیگه میاد روز آینده.